میگیریم.
یک درصد از خرید فروشی در طول روز و هر چند
فروشگاه اینترنتی
فروشگاه اینترنتی در گوید.
بعد باز ما مثلا در حوزه های دیگه هم داریم، مثلا حوزه ما در تقریبا تمام بخش هایی که داخل گپ شما وجود داره، از استیکر گرفته تا ربات های نرم افزاری و تا تقریبا هر چیزی که وجود داره، تمام اینها توسط کسب و کارها و استارتاپ‌ها تامین میشه.
درسته.
ما فقط زیر ساخت در واقع این کارها رو فراهم میکنیم. الان توی گپ نزدیک به 1200 تیم گرافیک مشغول به تولید و فروش استیکر پک هستن و ما در حوزه ربات‌های نرم افزاری بیش از 6000 ربات تجاری فعال الان توی گپ داریم. یعنی 6000 استارتاپ کوچیک و بزرگ که به صورت کسب و کار.
یعنی شما یه بازار درست حسابی هستید، خیلی گسترده. درسته.
ما در واقع هدفمون از اول، یعنی اصلا ما تفاوت یه گپ با یه پیام‌رسان خارجی مثل تلگرام در اینه که ما میتونیم برای بازار داخل کشور کسب و کار ایجاد کنیم به واسطه اینکه به درگاه‌های پرداخت داخلی کشور دسترسی داریم. درسته. به دلیلی که میتونیم به خدمات دولت الکترونیک و API های دولت دسترسی داشته باشیم. این دسترسی ها باعث میشه که ما میتونیم یه بستر بسیار سهل الوصول باشیم برای کسب و کار.
درسته.
و تو این زمینه الان ما به زودی باز یه مجموعه جدیدی از ابزارهای کسب و کار رو داریم رو نمایی میکنیم به امید خدا تا قبل از انتهای دی ماه. نمونهش الان در حوزه فروشگاه سازامون، ما فروشگاه تا الان ابزار فروشگاهمون برای فروش کالاهای عادی بود، مثل حالا مثلا کسی که میخواد یه فروشگاه مشابه مثلا میگم دیجی کالا بزنه. اما الان نسخه جدید فروشگاه سازمون با امکان فروش کالاهای مجازی مثل کارت شارژ، مثل بلیط سینما، مثل این موارد هم فراهم شده.
درست.
و به زودی تا آخر دی ماه نسخه جدیدی از فروشگاه سازمون ارائه میکنیم که امکان فروش کالاهای دانلودی به طور مثال کتاب صوتی، کتاب تصویری یا هر نوع کالا یا فایلی که قابل دانلود باشه، این هم اضافه میشه و اینها ابزارهایی که یکی ما داریم فراهم میکنیم. یه موضوع جدیدی هم که توی حوزه کسب و کار شاید جذاب باشه برای مردم، ما توی سایت اون یه بخشی داریم به نام پورتال کسب و کار.
درست.
توی همین بخش یه بخشی به زودی اضافه میشه به نام مدرسه کسب و کار. توی مدرسه کسب و کار ما مجموعه محتوای آموزشی رو داریم فراهم میکنیم که یه جوونی که چه در حین تحصیل چه بعد از تحصیل بخواد مشغول به کار بشه و درآمدی برای خودش داشته باشه، ما به صورت مرحله به مرحله با دیدن این ویدیوهای آموزشی میتونه در واقع یاد بگیره که از کجا کارو شروع کنه، چه جوری، به کدوم بخش علاقه داره. بعد ما همه زمینه ها رو اول توضیح میدیم، هر زمینه رو
پس در پشتیبانی علمی هم دارید انجام میدید.
بله بله. یه بخش مدرسه کسب و کار به امید خدا یه بخشی بتونه کمک زیادی بکنه برای اینکه
آقای انجیدنی بزرگوار، من واقعا لذت میبرم از اینکه با شما صحبت میکنم، از اینکه تو کشورمون یک اپلیکیشنی با این فرم وجود داره که میتونه امید بخش باشه برای جوانان جویای کار، اون هم با این آمار بالای بیکاری که در کشورمون وجود داره و عملا نیازمند این هست که مردم خودشون فکری بالا خودشون بکنن و چشم امید به این نداشته باشن که حالا برنامه ریزی هایی انجام بشه بعد که شاید در روزگاری دورتر یا نزدیکتر صاحب اشتغال ثابت بشن. این موضوع خیلی خوبی است. سوال من اینجاست، بزرگترین مشکلی که موجب شد از دید شما به من کسی که واقعا دستی بر آتش دارید این ساماندهی که چند ماه پیش قرار بود اتفاق بیفتد با یک عملیات انقلابی و همه اعلام کردن در نهادها که ما میایم کانال هامون رو در تلگرام میبندیم، حساب های کاربریمون رو در تلگرام میبندیم، مسئولان دولتی هم اعلام کردن، ولی عملا به شکست انجامید و به نتیجه که میخواستیم نرسید، علتش چی بوده عزیز شما؟ چقدرش وزارت ارتباطات توش واقعا سهیم بوده، چقدرش مردم، چقدر مسئولین، چقدر کمکاری شما، پیام رسانهای داخلی، من همه اینا رو دارم با هم میبینم.
بله بله.
واقع بینانه مشکل در کجا بود؟
بله. ببینید من خیلی شفاف بگم، قطعا فناوری پیام رسانه فناوری بسیار پیشرفته است و برای اینکه این پیام رسانهای داخلی به یه بلوغی برسن قطعا به یه زمان کوتاهی نیاز دارن. اما از طرفی در دوره‌ای که تلگرام فیلتر شد و حتی قبل از اون ما نسب نسبتاً خوبی داشتیم. ما الان در گفتم در دورانی که قبل از تلگرام بود ما تا روزی 10 تا 15 هزار تا ثبت نام داشتیم.
دوست.
و در دوره فیلترینگ تلگرام این به 300 هزار تا رسید و ما برآورد خودمون این بود که اگر در واقع همون زمان قبل از اینکه اون پوسته های ایرانی عرضه بشه، ما برآورد خودمون این بود که تا کمتر از یک ماه به بیش از 10 یا 12 میلیون کاربر
فعال باشه. همینجا میخوام سوال نگه دارم، این پوسته ها که شما گفتید ایرانی، این فیلتر شکن اصلا چه کسانی ارائه شد؟ چه کسانی سود میبرن این وسط؟ اصلا چه دلیل داره اینها وارد این قصه بشن؟ آیا پیام رسان های شبه داخلی غیر رسمی هستن یا نه واقعا قصد شیطنت دارن؟ اینو صراحت هم آیا سرهنگ رجب وزو این از شما نمیپرسم، واقعا آیا اینها شبه داخلی هن میخوان کار بکنن یا نه قصد شیطنت دارن؟ این سوال از هر دو عزیز میپرسم.
نکنید قاعدتا صحبت شیطنت و اینها نیست، چون این یک پروژه کاملا حاکمیتی و کاملا در واقع با هزینه بسیار بسیار سنگین داره انجام
میشه. یعنی اون فرد نمیتونه شیطنت بکنه؟ من ببخشید، مگه همه پاکدامن هستن که فکر کنیم معصومن؟ خب مسئول دولتی هست که کار خطا هم میکنه.
فرد نیست، نه، این کار اینقدر کار پرهزینه و کار سنگینی تا الان بوده که کار یک فرد یا یک دستگاه خاص نیست. یه تصمیم بوده که به صورت کلی گرفته شده بین چندین دستگاه مختلف و در نهایت توسط یه دستگاه اجرا شده. اما نکته اینه که قسمت عجیب این موضوع این بوده که مردم ما بعد از فیلتر تلگرام بدون هیچ مشکلی شروع کردن به مهاجرت کردن و نقل مکان کردن به پیام‌رسان ایرانی، اما این صبر در بین مسئولین انجام نشده. این مسئولین نتونستن این صبر رو انجام بدن که حداقل یک ماه صبر کنن ببینن آیا پیام‌رسان ایرانی جوابگو هستن نیستن، آیا رضایتمندی مردم چجوریه.
من یه سوال می‌پرسم، الان چند درصد از مردم ما، این سوال خیلی خیلی نکته قشنگه، چند درصد از مردم ما واقعا تو از بازار اقتصادی پیام‌رسان‌ها دارن استفاده میکنن ولو تلگرام؟ این سوال
این نکنید توی این حوزه به نظر من درصدش بسیار پایینه.
درود بر شما.
هنوز ما به مردم آموزش اصلا ندادیم. آفرین. که چجوری میتونن از این استفاده
کنن. پس عدم صبوری مسئولین چه معنایی میتواند داشته باشد؟ مردم که اعتماد کردن، کوش هم کردن به پیام رسانه داخلی، چرا زمینه رو یک دور برگردون براشون؟ درود. سوال من همش این هست، این دور برگردونه چرا ایجاد شد؟ چه کسی توش ضرر میکرده؟ خب موضوع اینجاست، چرا صبر نکردن مسئولین و اومدن شرایط و فراهم کردن، به اصطلاح هم اندیشی کردن، اومدن به یک نسخه دست دوم دست و پا شکسته مثل نسخه های ایرانی شبه خارجی تلگرام بسنده کردن؟ مگه نمیتونستن همین امکانات رو به شما نوعی دارم میگم پیام رسان های داخلی بدن که بیان کار بکنن؟
حالا اصلا ما امکانات خاصی نمیخواستیم، یعنی ما اصلا چون خودمون داشتیم کار خودمون میکردیم و اتفاقا بعد از موضوع فیلتر شدن تلگرام، چون سرمایه گذارهای بخش خصوصی به شدت این موضوع براشون جذاب بود، هم به سمت ما هم بقیه پیام رسان ها مراجعات بسیار زیادی داشتن.
درست.
که سرمایه گذارها حاضر بودن تو این موضوع سرمایه گذاری کنن، چون یه اکوسیستم تجاری بسیار بزرگه. مثل این میمونه که یه خیابونی تازه داره افتتاح میشه، مغازه های حاشیه این خیابون چقدر طرفدار داره.
قطعا.
برای همین سرمایه گذارها به شدت ما در همون ایام اینجوری بود که در سه وعده مذاکره داشتیم با سرمایه گذار، و هم سرمایه گذار داخلی هم خارجی.
دوست.
و اصلا ما حتی در واقع به صورت مکتوب یه سری موارد رو ارائه دادیم به دستگاه دولتی که ما بعد به واسطه اومدن این پوستای ایرانی ما سرمایه گذار بسیار بزرگی رو از دست دادیم.
نه تنها شما، چند تا از دیگر دوستانم صحبت کردم اونا هم از دست دادن.
دوستانم همین بود، یعنی دوستان سروش هم دقیقاً
ایتا هم همینطور بود، من صحبت کردم. بله،
دوستان ایتا هم همین شکل، دوستان پیام در واقع سرمایه گذاری که حاضر بوده پای میز قرارداد بوده رو از دست
بله.
دادن. بعد از طرفی بعد ما اومدیم در واقع با آوردن این پوسته های تلگرامی تصدیگری دولت رو در یه حوزه جدید باز اضافه کردیم. یعنی ما بر اساس اصل 44 باید دولت خصوصی سازی رو ترویج کنه، نه دولتی سازی رو. و نقطه عجیب این موضوعات این بود که چرا باز دوباره تصدیگری دولت زیاد شد؟
موضوع خصولتی ها هست که برمیگردیم بعد از شنیدن تلفن ها راجع به این موضوع صحبت میکنیم که واقعا منفعت این پوسته های تلگرامی به جیبش کسی میرود. با شما این برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون میشه. ساعت 11:39:28
سلام، خسته نباشید. خواستم سوالی که از کارشناس محترم برنامه‌تون بپرسم اینه که آیا اجرای شدن طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های داخلی قطعی هستش و چه زمانی صورت می‌گیره و هدف از این ساماندهی چه هستش و چه منظره‌ای اینها می‌تونن نسبت به پیام‌رسان‌های خارجی داشته باشن؟ در کل اگه در برنامه‌تون راجع به مزایا و منافع پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی بیشتر صحبت بشه و اینکه واقعاً می‌تونن چه برتری نسبت به مشابه خارجیشون داشته باشن، شاید بیشتر مردم ما تشویق بکنن به سمت استفاده از این.
به نام خدا. سلام از بکنم بستر شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. در مورد موضوع برنامه که ساماندهی شبکه‌های اجتماعی داخلی هست، خواستم مطالبی رو خدمتون ارائه بدم. در حال حاضر تکنولوژی به قدر پیشرفت کرده که شبکه‌های اجتماعی گوناگونی برای ارتباط مردم با یکدیگر ایجاد شده و در این بین پیام‌رسان‌های داخلی با پیام‌رسان‌های خارجی رقابت می‌کنند. یکی از مزایایی که پیام‌رسان‌های داخلی دارند اینه که ترافیک اینترنتشون در اپراتورهای اینترنت نیم‌بها حساب میشه. یعنی شما فایلی رو وقتی از شبکه اجتماعی داخلی دریافت می‌کنید، اون نیم‌بها حساب میشه در اپراتورهای تلفن و سرعت بالاتری دارن، چون سرورهای اونها در داخل کشور هست، خب قاعدتا سرعت‌های بالاتری دارن. ولی خب شبکه‌های اجتماعی خارجی به دلیل اینکه از همه جهان در اون شبکه‌ها فعالیت می‌کنن، یه مقدار برای مردم جذاب‌تر هست و اگر شبکه‌های اجتماعی مطالب جذاب‌تر و توسعه بیشتری پیدا بکنه، قاعدتاً کاربران بیشتری به سمت اون‌ها خواهند رفت. یه زمان شده بود که خواستن شبکه‌های اجتماعی خارجی رو فیلترینگ هوشمند روش اعمال بکنن، یعنی قسمت‌هایش که به نفع مردم نبود اونها بسته بشه، فیلتر بشه و قسمت‌های دیگه در واقع در اختیار مردم قرار بگیره. سوال من اینه که این بخش تا چقدر اجرایی شد و آیا موفق بود یا نه، و اینکه شبکه‌های اجتماعی باید چیکار بکنن که مردم به سمتشون برن و محبوبیت رو در بین مردم کسب بکنن. خیلی ممنون از این که شنونده بودید. موفق و پاینده باشید.
با عرض سلام، خسته نباشید. خواستم بپرسم که ما چجوری میتونیم مطمئن باشیم که پیام‌رسان‌های داخلی از کیفیت پیام‌رسان‌های غیر بومی ما برخوردار هستن و اینکه اصلا چرا بایستی که پیام‌رسان‌های داخلی ما یک ساماندهی بشن و وضعیتشون مشخص بشه تا ما بتونیم بهتر از اونها استفاده کنیم؟
بله، صدای شما رو شنیدیم. ممنون که با ما تماس گرفتید. بارها در دل این برنامه برای شما توضیح داده شده که نرم افزارها و اپلیکیشن‌های داخلی چه قواعدی رو دارن رعایت میکنن. امنیت شبکه‌شون به قدری بالاست که هر کس میتونه با اطمینان خاطر در این فضا زندگی کنه، کسب و کار خودش راه بندازه و بهره ببره از همه آن چیزی که میتواند زندگی در فضای مجازی برای اونها، همچنان که در اپلیکیشن های خارجی هست، براشون شکل پیدا بکنه. اما یک سوال خیلی قشنگ و کلیدی پرسیدید، همون سوالی بود که ما هم پرسیدیم. یکی از شنوندگان عزیز پرسید که واقعا آیا قصد هست، آیا همت این هست که چنین اتفاق بیفته؟ این رو ما نباید پاسخ بدیم، بلکه مسئولان تراز اول جامعه ما باید پاسخ بدن که متاسفانه از پاسخ شفاف تفره می روند. باید بگویم نکته دوم، سوالی که پیش میاد اینه که چون سنگ رجبی بزرگوار تجربه ناموفق و شکست بسته فیلترینگ تلگرام و بعد هم دوباره شبه تلگرام ساختن موجب شد که این سوال پیش بیاد، ما چگونه باید انجام میدادیم این ساماندهی رو که به دوچار مشکل نشیم؟ اگه قرار باشه واقعا این ساماندهی اتفاق بیفته چه مؤلفه هایی داره؟ هم از حضرت عالی میپرسم، هم از جناب آقای انجیدنی بزرگوار مدیر عامل محترم پیام رسانه. گپ بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم، ما چرا به این دلیل به این نتیجه رسیدیم که باید پیام رسانه داخلی داشته باشیم؟ ما خب در مورد حوزه کسب و کار و اقتصادش رو کنم مفصل الان صحبت کردیم و اهمیت و ضرورتش برای کشور. این یه نکته، یه بعدش، یعنی اون بعد کسب کار و اقتصاد. بعد دیگه که مسئولین به این نتیجه رسیده بودن که حالا بحث ساماندهی پیام‌رسان‌ها رو بعد داشته باشیم، بحث افزایش جرائم توی پیام‌رسان تلگرام بود و حالا نوبه خودش اینستاگرام. ما الان حجم پرونده هایی که توی پلیس فتا در این حوزه تشکیل میشه تصاعدیه. واقعا ما عددهای 50% 70% رو داریم رشد جرائم نسبت به سالهای قبل تو همین چند سال اخیر، و عمده این جرمه هم الان داره تو همین بستر تلگرام و اینستاگرام داره اتفاق میفته.
فرق نمی کنه نسخه تلگرامش باشه
تلگرام همه همونطور. ما الان تلگرام هاتگرام و تلگرام هم تلگرام میدونیم جدا از خود تلگرام واقعا اینو
یعنی جرمی که اتفاق میفته توی همین هم داره اتفاق میفته.
فرقی نداره این بستر یکیه. پس این دلایل. یه نکته دیگه که باز این اتفاق افتاد بحث چی بود؟ اخبار جعلی و شایعاتی که تو فضای مجازی و به خصوص تلگرام و اینستاگرام داره به وجود میاد که این بحث امنیت ملی تو دی ماه سال گذشته و توی تیر ماه ما شاهد بودیم که التهاب بازار ارز و دی ماه سال گذشته اعتراضات خیلی زیادی که به وجود اومد همش به مبنای شایعات و اخبار جعلی بود که به صورت متمرکز از این دو تا بستر خصوصا توی بر علیه کشور داشت توضیح میشد.
درست.
خب یه نکته بعدیش بحث کلان داده هاست که باز این کلان داده ها میدونید که ما در هزاره وجود داریم که میگیم هزاره دانش و اطلاعات. خب این دانش اطلاعات وقتی کلان داده های ما در کشور میره ما رو در نقطه ضعف قرار میده در برابر دشمنانمون. با این دلایل بحث ساماندهی پیام رسان های داخلی از سال 95 تو دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت. در مرحله اول بنابر چی شد؟ بنابر این بود که یک طرح گذر ایجاد بشه، یک برنامه یک ساله برای گذر از وضعیت موجود و بعدم که سیاست‌های کلان ساماندهی پیام رسان‌های داخلی رو شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد و ابلاغ کرد. توی این اسناد که به نظر من اسناد خوبی هم بودن بنابر چی بود؟ بنابر این بود که به پیام رسان‌های خارجی یک سال، این زمان سال 95 و اوایل 96 بود اگر اشتباه نکنم، یعنی توی میانه سال 95 این گذر یک ساله تصویب شد.
درست.
ما باید توی یک سال، یعنی تو سال 96 باید به چه نقطه میرسیدیم؟ به این نقطه میرسیدیم که هیچ پیام رسانی که از جمهوری اسلامی مجوز ندارد فعالیت در ایران نکنه. هر کسی که میخواد تو ایران فعالیت کنه باید پاسخگوی حقوقی قاضی قضات ما باشه. الان مردم عادی وقتی که تلگرام بهشون مزاحمت براشون ایجاد میشه، کلاهبرداری میشه، هک میشن، خب بعد به کی مراجعه کنن؟ میام به پلیس مراجعه میکنن. پلیس برای رسیدگی به این پرونده باید کچکار کنه.
یه سوال همجا بپرسم، چون دو تا پیامک اومد، من میگه شما که دایی اینو دارید در خارجی کلاهبرداری، آیا توی داخلی تا اتفاق نیفتاده کلاهبرداری؟
اگر اتفاق بیفته قابل رسیدگی، اگر بیفته قابل رسیدگی.
یعنی شما پرونده نداشتید که توی این مدت ارجاع شده باشه مثلا از پرونده داخلی؟
ما پرونده کلاهبرداری تو پرونده های داخلی تا الان نداشتیم، حداقل من در جریانش نیستم. اگر باشهتون خیلی معدود بوده، گستردگیش خیلی کمه. اگر هم اتفاق بیفته قابل ردگیریه.
سوال دوم که
چون نهاد پاسخگو وجود داره، الان پیام رسان‌های خارجی هیچ کدوم پاسخگو نیستن. یعنی مردم عادی میشه یه اپلیکیشن تو کانال‌ها منتشر میشه تحت عناوین مختلف.
من
نمونه مستقل همین هفته گذشته یکی از دوستان ما تماس گرفت 11 میلیون تومان به خاطر یک پیام اپلیکیشنی که توی تلگرام دریافت کرده بود ازش کلاهبرداری شد. فیشینگ.
درسته.
اطلاعاتش هم من خدا به کجا باید مراجعه کنم؟ وقتی میاد به پلیس مراجعه میکنه، خب ما محدودیت های متعددی داریم برای رسیدگی، چون هیچ نهادی پاسخگو نخواهد بود. تلگرام پاسخ قضات ما رو نمیده، مراجع قضایی ما رو نمیده. با این انگیزه ها قرار بود که این ساماندهی اتفاق بیفته. یعنی اگر پیام رسانی قرار خارجی در ایران فعالیت کنه حتما نماینده حقوقی داشته باشه تو ایران. داده های ایران نباید از حوزه سرزمین ایران خارج میشد. ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. تو اون بازه زمان گذر یک ساله در قانون یا سیاست های کل ساماندهی پیام رسان ها باز این قاعده باید اتفاق میافتاد. یعنی باید اون ساماندهی اتفاق میافتاد، ما باید زیر ساخت کلود ملی رو فعال میکردیم برای پیام رسان های داخلی، ما باید بستر رقابت ترافیک برای تفاوت چشمگیر ترافیک بین ترافیک داخلی پیام رسان ها و پیام رسان های خارجی رو به وجود میآوردیم.
درست.
این اتفاق باز نیفتاد. بحث ارائه خدمات حاکمیتی روی پیام رسان ها بود، باز این اتفاق نیفتاد. یعنی نکنید ما خیلی از خدمات دولتی رو داریم که میتوانند میان روی بستر پیام رسان ها ارائه بشن ولی نمیشن.
نمیشن یا نمیخوان؟
نه نکنید به هر حال توانایی این مجموعه توی عزم دستگاه ها این عزمو ندارن.
هم موضوع همینه.
آره.
ببین عزم یعنی که من نمیخوام. واقعیت اینجاست، من اگر امروز برف بیاد جلوی یک ساختمونی طبیعتا از اون ساختمون میرم برف رو میروبند. نیاز دارن دیگه، چون میدونن اگر این کارو نکنن یخ زدگی میشه، موجب شکستگی میشه. نهادهای حکومتی موظف هستن یک شهروند آزاد انتخاب بکنه که با کدوم اپلیکیشن کار کنه. اصلا من مایلم با اپلیکیشن داخلی کار کنم، ما بین اینا میخوام انتخاب کنم. تازه اینجا هم دوچار مشکلی. یک پیامک دیگه که اومده من خدمتتون بخونم. یک عزیزی گفتن من یک فروشگاه اینترنتی دارم، اما از اونجا که میبینم که هر کدوم از اینها میگن با من بیا صحبت بکن، سوال اینجاست آیا سرور مرکزی برای اپلیکیشن های داخلی، پیام‌رسان داخلی وجود دارد که همه این فروشگاه ها تجمیع بشوند که از یک قانون و قاعده بازار پیروی بکنن که سود من تضمین بشه؟ سوال میکنم از آقای انجیدنی بزرگوار.
ببینیم حالا این موضوع این که ارتباط بین در واقع پیام‌رسان های شبکه های اجتماعی برقرار بشه که خب تقریبا توی دنیا هم خیلی در این لایه توسعه کسب و کار هیچ وقت نیست، چون اتفاقا مثل این میمونه که شما سه تا مرکز خرید، سه تا شاپینگ سنتر تو شهرتون وجود داره، یه فروشنده ممکنه بره تو سه تاشون مغازه بزنه برای که از سه تا ظرفیت استفاده کنه. این که شما در واقع این ظرفیت ها هر کدوم از اینها قابلیت هایی دارن، جامعه مشتری خاص خودشونو دارن و حتی تجربه کاربری خاص خودشونو دارن. از نظر اقتصادی اتفاقا خیلی بهتره که یک نفری که یه محتوایی داره، کالایی داره یا خدماتی داره، چون حضور در فضای مجازی هزینه ای نداره و به راحتی شما میتونید این کالا و خدماتتون رو در قالب های مختلف و در پلتفرم ها یا سکوهای مختلف ارائه کنید. مثال سادهش هم اینه که ممکنه شما سه تا فروشگاه اینترنتی بزرگ مثلا الان در کشورمون شاید خیلی بیشتر وجود داره، شما کالاتون برید تو تک تک اینها بذارید و این فرصت دیده شدن رو برای خودتون بیشتر کنید.
آها، در واقع شما پیشنهاد میکنید کسانی که میخوان فروشگاه اینترنتی داشته باشن هر کدوم برن تو همه این فضاهای داخلی، اپلیکیشن داخلی شعبه بزنن. خب این فردا موضوع اینجا سوالشونی که میگه من میخوام متمرکز رفتار کنم، نمیخوام ذهنمو پاره دو پاره کنم، میخوام از همه امکانات بازار که اپلیکیشن داخلی 5 تا 10 تا 20 تا استفاده بکنم، ولی یک حساب کاربری مشترک اقتصادی داشته باشم به نام فروشگاه اینترنتی خودم توی یک سرور مرکزی که همه اپلیکیشن های داخلی ایرانی میتوانن حساب کتاب های اقتصادیشون شفافی، یعنی تراز مالیش کاملا مشخصه، من با یک بار قرار دادم میتونم از همه امکانات شما استفاده کنم. آیا چنین پلتفرمی امکان میشه؟
اصلا تو کل دنیا اصلا وجود نداره. خب یا نگو شما هیچ جای دنیا نیست که شما من یه جا کالایی میذارم تو 5 تا پلتفرم دیده میشه. این که خب وجود نداره و اصلا گفتم این اصلا نقض در واقع اون اکوسیستم هاست. هر کدوم از این اکوسیستم ها یه قابلیت هایی دارن و اصلا نمیشه اینا رو بگید من یه جا میذارم. مثلا پارامترهایی رو که فروشگاه گپ داره
درست.
یه فروشگاه دیگه نداره.
من بحث مخاطب رو ببینید، بازار یعنی مخاطب.
خب همون نه که شما
یک من نوعی وقتی برم توی تلگرام یک حساب باز بکنم، جناب انجدنی بزرگوار ببینید، من الان برم مثلا یک محصولی رو، محصول خودم رو، محصول ایرانی رو توی بازار تلگرام مطرح کنم، میلیون ها نفر میتونن ببینن، اما صرفا بیاد توی گپ دوست داشتنی خودمون باشه یه تعداد محدوده. اما اگر همین تجمیع سروش گپ ایتا و جمع بشه، همین هم میشود وقتی من یک پیام بذارم در همه شما به صورت مشترک پخش بشود، من میتونم از تجمیع تمام مخاطبان شما استفاده کنم. منظور من این است، یعنی کاری بیایید بکنید،
مشکلی نیست. بگو ما الان تو این حوزه همین الان مثلا چند وقت قبل هم به رسانه ها اعلام کردیم داریم مثلا بین پیام‌رسان‌های ایرانی یه روشی رو در واقع فراهم میکنیم که بشه از یک جا محتوا رو بارگذاری کرد در چند کانال مختلف. کانال اصلا منظور من از کسب و کار کانال نیست، چون در تلگرام تنها موضوع کسب و کار همین کاناله.
بله.
برعکس ما اصلا کانال و کسب و کار نمیدونیم، ما ابزارهای حرفه‌ای کسب و کار رو کسب و کار میدونیم، مثل فروشگاه ساز.
اصلا تعریفتون اسمش فروشگاست؟ تعریف شما فروشگاهه اصلا؟ یا تعریف مشخص به نام فروشگاه دارید؟ میگید هر کاری تجار اقتصادی هم
به نام فروشگاه ساز در واقع.
درسته.
ما کانال هم داریم، یعنی کسی بخواد به روش تلگرام کار کنه کانال که سر جاش وجود داره.
درسته.
اما ما ابزارهایی رو داریم تخصصی برای شغل. یعنی اون برتریایی که گفتم گفت نسبت مثلا یه پلتفرمی مثل تلگرام داره در همین ابزارها.
آقای انجیزنی، وقت برنامه ما به پایان رسید، یعنی 10 ثانیه است دیگه. خیلی ممنون دعوتمون رو پذیرفتید، مثل همیشه خوش صحبت، صبور، و انشالله که شما همکارانتون موفق باشید در پیام رسان گپ همچون سایر اپلیکیشن ها. جناب سرنگ رجبی، از شما هم سپاسگزارم که پاسخگوی سوالات ما بودید. باز خیلی سوال موند که صحبت بکنیم، از شما هموطنان عزیزم سپاسگزارم. این برنامه هشتگ گفتگو هم تلاش کرد دریچه ای باز کنه برای واقعیت های موجود. با همدلی، با باور، با اعتماد درست به هم دیگه میتونیم این گذار و گدار تاریخ رو رد کنیم و انشاءالله فردای روشن‌تر رو برای بچه هامون به هر مقام بیاریم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران عزیزم در این برنامه. امیدوارم مورد توجه همه شما هموطنان عزیز قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه ها که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مهربانی پیراهن روشنی است که وقتی آن را به تن افکارمان می کنیم، زندگیمان را نور آرامش در بر می گیرد.
سر یاریست که ما دو عاشق زاریم، کار ما زاریست که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست، کار ما زاریست. در آن زمین که نسیمی وزد ز طره دوست چه جای دم زدن نافه ها